بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن بهترين ذكر إن أيام، أيام عيد، أيام تشريق، أي چند روز از روز عرفه و تا عصر روز سیزدهم بهترین ذکر ای ایام همیش ای ذکر توحید و وحدانیت پروردگار و تکبیر الله است و تحلیل لا اله الا الله است. و بعد از هر نماز، نمازای فرض گفته میشه، اشکال نداره کسی بعد از نماز نفل بگه، بلکه از صحابه منقول است که کل این عشره ذی الحجه این بزرگواران این تکبیر ها می گفتن. از سخنان ارزشمند جناب مفتی حفظه الله تعالی که در رابطه با حقوق صحبت کرد، و بهترین صحبت هست، صحبت از حقوق مردم، و ایشان ایراد فرمودند، الله تعالی قبول بکند و توفیق عمل بدهد و به ایشان جزای خیر. امروز بهترین عملی که یک مسلمان میتواند انجام بدهد، مؤمن انجام بدهد، یکی همین حضور در این مراسم هست، در نماز، نماز عید سعید قربان، و شرکت در این اجتماع مسلمانان، در این تجمع دینی، و که در واقع جشن عید در همین سجده هست و تکبیر هست و دعا هست و نیایش و نماز. و دومی عملی که بسیار بزرگ و عظیم و مهم هست و به عنوان بهترین عمل روز عید یاد می شود، قربانی هست. قربانی، کشتن برای الله تعالی، و که قربانی مال هست و عبادت مالیه، جهاد مالی در راه الله تعالی از بزرگترین عبادت هست و نزد الله تعالی بسیار ارزش دارد و بسیار مهم هست. و صدقات و خیرات و ذکر و دعا و نیایش، همه این اعمال صالح و اعمال نیک در این ایام، در این روزها، در این روز عید سعید قربان و روزهای قبل و روزهای بعد این ایام، بهت الله خیلی عمل صالح را می پسندد. دوست داره که بندگان به وسیله عمل صالح قرب خدا را جستجو کنند، رضامندی الله تعالی را جستجو بکنند و دنبال خوشنودی پروردگار باشد، خدا را یاد کنند، با عمل نیک، عمل صالح، با ذکر و نماز، صدقات و خیرات، رسیدگی بر فقرا، مساکین، زندانی ها و خانواده زندانی و مستمندان، عمل نزد اللہ تعالی، عمل نیک و صالح، صلہ رحمی، سر زدن از خویشاوندان نزد اللہ تعالی بسیار ارزشمند است و بسیار مبارک. منتها نکته اینجا اللہ تعالی اشاره کرده است که بسیار مهمه و تمام اعمال در همین خلاصه می شود، در یک نقطه خلاصه می شود که اللہ تعالی فرموده نه گوشت قربانی و نه خون قربانی به الله می رسد. خون که شما به زمین می ریزید، گوشت خودتون استفاده می کنید. به الله چه می رسه از این قربانی؟ به الله تقوای شما می رسه. ولیکن یناله تقوی منکم، تقوای شما، اخلاص شما، للهیت شما، نیت شما از قربانی و از عمل که رضامندی الله هست. شما برای رضامندی الله نماز می خانید، شما برای رضامندی الله قربانی نمی کشید، شما برای رضامندی الله عمل می کنید. آنچه که به الله می رسه تقوای شما هست که می رسد، اخلاص و للهیت شما هست که به الله تعالی می رسد. و این دریغ نکنید که در وقت تمام اعمال، خصوصا وقت نماز، مخصوصا وقتی که قربانی را میخوابانید، که بکشید و ذبح کنید برای الله تعالی، توجهتون به الله بره، همانطور که توجه رحمت للعالمین، امام النبیین، سید الاولین والآخرین در وقت قربانی به الله میره. شما هم توجهتون به الله بکنید. این تقوای فرهیزگاری همینه و اخلاص در راستای تقواست، در مسیر فرهیزگاریه و این نزد الله بسیار ارزش داره. و در تمام اعمال نیت باید رضامندی الله باشه. لازم نیست که ما بگیم برای خدا با زبان، بلکه مهم اینه که با دل بگه که برای رضامندی الله. حالا اگر زبان هم بگوید و دل هم بگه اشکالی نداری، خیلی خوب از زبان و دل با هم موافق باشن، ولی مهم قلب هست، مهم نیته که در دل موجوده. فرمودن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز فتح مکه که هجرت از مکه به مدینه تمام شده است، دیگه مکه دارالاسلام شد، مکه مکرمه فتح شد، لیکن فرمود دو چیز تا قیامت باقی هست، یکی جهاد در راه الله، قربانی در راه الله تعالی، جلو گرفتن کسانی که دین خدا را میخوان از بین ببرن، کسانی که حق و حقوق ضایع میکنن، و دیگه نیت باقیه. بعضی میگی چه نیت جهاد؟ نه، حدیث نیامده نیت جهاد. جهاد و نیت، نیت به معنی اخلاصه، نیت به معنی فراتر از جهاده، معنا کنید. ولهذا نیت به معنی اخلاص للهیت، للهیت تا قیامت باقیه، اخلاص تا قیامت باقیه، جهاد قربانی مالی و جانی در راه اللہ تا قیامت باقی است. اللہ تعالی همه ما را توفیق بده که به این خلاصه از دین، دین خلاصه میشه در اخلاص و للهیت، همه چیز برای الله. دین خلاصه میشه در صداقت و راستگویی. اگر در دین صداقت نباشه، او دین نمیتونه دین باشه. و هیچ دیندار تا صداقت داشته نباشه دیندار نمیتونه باشه. اگر تحجد بخانه، نماز شب برگزار کنه، هر سال حج بیت الله الحرام انجام بده و دروغ بگه، دروغگو باشد، صداقت داشته نباشه، او دین نداره. دین خلاصه میشه و در صداقت، دین خلاصه میشه در امانت داری، دین خلاصه میشه در وفا به عهد. عهد مهمه، وعده مهمه، که انسان وعده ای که کرده به وعدهش وفا بکنه، عهد داشته باشه، وعده داشته باشه، صداقت داشته باشه، امانت داری داشته باشه، یک رنگ و یک چهره. این مهمه که انسان چهرهش یکی باشه، یک زبان در دهان داشته باشه، به چند زبان صحبت نکنه، به چند صورت خودش را ارائه ندهد، نفاق در دل نباشه، دو رنگ نباشه، دو چهره نباشه. مهمه این عزیزان من، صداقت خیلی مهمه. ولهذا این خلاصان از دین، دین خلاصه میشه در ایمان و اعتقاد قابل قبول و صحیح به خدا و رسول و آخرت. دین خلاصه میشه در تابعداری حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، در تابعداری از قرآن عظیم و شان، عمل به قرآن عظیم و شان، فرامین الله تعالی، دستورات الله تعالی را عمل بکنید، شما میشید دیندار، شما میشید متدین، اتباع رحمت للعالمین، پیروی از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. این دین عزیزان من، دین شعار نیست، دین به شعار دادن دین، به گفتن دین، دین در زندگی نمی آید، دین حرف نیست، دین عمله، دین صداقت، دین اخلاص. الله تعالی من و شما را نصیب بکنه به من و شما، و الله تعالی من و شما را موفق بداره در راه خداش. و این ایام به هر حال ایام هستن که ایام هفته قوه قضاییه هست، و من یک چند جمله در این باره خواستم عرض بکنم، به مناسبت هفته، به مناسبت این ایام که قوه قضایی و دستگاه قضایی که یک امر بسیار ضروریه و تمام سیستم های حکومتی دنیا دستگاه قضایی دارن و قاضی دارن و قضات مهم در فرهنگ های بشری و در تمدن های بشری. به هر حال قضاوت بوده، فیصله بوده، و در حکومت های دموکراتیک، کشور های دموکراتیک، دستگاه قضایی موجوده و بهرحال استقلال داره، استقلال داره و مستقله و متاثر از سیاست نیست، سیاست حکومت. و دستگاه قضایی متاثر از هیچ نهاد و ارگانی نیست، و دستگاه قضایی در کشورهای دموکراتیک مستقل عمل میکنه. حالا ممکنه بسیار جا هم تحت نفوذ حکومت باشه و حاکمان باشه، ولی به هر حال در کشورهای دموکراتیک میالا دستگاه قضایی یک نهاد و یک قوه مستقل و بی‌طرف هست توی تمام دعاوی و توی تمام مسائل. و در دین اسلام، در حیات طیبه مبارکه آن حضرت که یک تمدن جدید را بنیان گذاشتن، یک فرهنگ جدید در دنیا آمد و اونجا دست قضاوت که خود آن حضرت قضاوت می کردن و هم صحابه کرام می کردن در حیات طیبه آن حضرت، مردم مراجعه می کردن به حضرت علی، مثلا مردم مراجعه می کردن به حضرت عمر، به صحابه دیگر مراجعات می کردن، چنانچه در آیات در تو روایات در این باره اشاره موجوده آن حضرت قضا را به صحابه تعلیم دادن که چگونه فیصله کنن، چگونه حرف هر دو طرف بشنوان، هدایت دادن که قضاوت عادلانه انجام بگیره. قاضی باید بی طرف باشه، قاضی نباید به یک سو میل بکنه و تمایل داشته باشه، بلکه به بی طرفی قضاوت بکنه. و یک مورد خدمت شما عرض میکنم که فرصت ندارم، فرصت بیشتر نیست. زنی را که سرقت کرده بود خدمت آن حضرت آوردن و ثابت شد که این زن سرقت کرده، و آن حضرت سارق دستور همین بود، قرآن فرموده که شما دست سارق را قطع کنید، و بر اساس همین دستور الله تعالی آن حضرت میخواست که دستور بده که دست این زن که به نام فاطمه بود دستش را قطع کند. خیشاوندان او متوسل شدن به حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه که غلام زاده آن حضرت بود، و آن حضرت بسیار این خانواده را، حضرت زید دوست داشت، حضرت اسامه را، اسامه بن زید دوست داشت و اسامه را دوست داشت، و متوسل شدن که او سفارش کنه که آن حضرت دست این فاطمه را قطع نکنه، فامیلش بدنام میشه. و بالاخره او شفاعت کرد، آن حضرت خیلی عصبانی شد، گوهر اسامه شما در رابطه با حد خدای، حد خدای که الله تشریح کرده اینا، حد خدا شما شفاعت میکنید. آن حضرت قسم به ذات یگانه الله خوردن، والله فرمود این فاطمه فلانه، یعنی فاطمه است که دیگه فرمو، اگر فاطمه بنت محمد، فاطمه دختر پیامبر اعظم هم سرقت کنه، من دستش را قطع میکنم. و این قاطعیت آن حضرت، این عدالت، ای عدالت یعنی این که حاکم و خانواده حاکم و نزدیکان حکومت برای فیصله تفاوت با سایر مردم داشته نباشد، و قضاوت مستقل یعنی این، قاضی مستقل یعنی این، مهمه که قضا متأثر نباشه از فضای سیاسی، قضا و قضاوت متأثر نباشه از بی طرفی، بلکه بی طرفی خودش را حفظ بکنه. عدالت مهمه، حتی قاضی حافظ نظام نیست، حافظ حکومت و سیستم نیست، قاضی حافظ عدالت، حافظ انصاف، حافظ بی طرفی. و بای او نگاه کنه که عدالت چمیه، انصاف چمیه. یک مورد دیگریش از قضاوت در صدر اسلام خدمت شما ذکر بکنم به صورت نمونه، که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ از جنگ صفین که برگشتن، زره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مثل لباس جنگی حضرت علی رضی از شطر افتاده بود و حضرت علی متوجه نبود، اینجا که آمدن نگاه کردن که او لباس نیست، متوجه شدن که افتاده و به تلاش افتادن، کسی بازار رفت و نگاه کرد همین لباس جنگی حضرت علی به فروش داره میرسه، اینجا می فروشن، از نزدیکان بود شناخت، و به حضرت علی اطلاع داد که لباس شما در دست یک یهودیه و می فروشه. و حضرت علی او را خواست و فرمود که این لباس مال من هست، از توی همین سفر از دست ما افتاده گم شده است. و او گفت که نه، این مال منه و من این را میفروشم در بازار و این مال من هست، مال تو نیست. از تلیم گفت من به تو نفروختم، من به تو ندادم و این لباس مال منه. گفت نه، مال تو نیست، مال خود منه و این لباس من این را به فروش گذاشتم. از تلیم گفت که پس پیش قاضی بریم. قاضی شورای قاضیه که منصوب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ از تری امیر المومنین ہے و امیر المومنین قاضی آرہ منصوب می کر. و این قاضیه که قبلا در زمان سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ منصوب شده بود، بسیار مہارت در قضاوت داشت، قاضی کوفه بود. از تلی و او یهودی ربطم پیش قاضی شوره و با این ماجرا را ذکر کرد و گفتن که لباس جنگی در دست یهودیه و از تلی فرمودن که این لباس مال منه، نه من به این دادم و نه فروختم. و افتاده این برداشته و دستشونشون گفت که نه، این لباس مال خود منه و مال از تلی نیست. و از تلی را قاضی گفت که شما دوتا گواه بیارید، دوتا شاهد بیارید. و حضرت حسن و قمر غلام خود آزاد شده خود را عرض کرد و هر دوتا شاهدی دادن، فرزند حضرت علی حضرت حسن و هم غلام آزاد شدهش گواهی دادن که این لباس مال حضرت علی هست. قاضی گفت که غلام به آزاد شده که گواهیش را من می فزیرم ولی گواهی حسن من نمی فزیرم. از تلی گفت شما چگونه گواهی حسن را قبول نمی کنید؟ که آن حضرت فرمودند که حسن و حسین فرموده این هر دوتا جوانان بهشتند، سیدا شباب اهل الجنه، اینا دوتا جوان بهشتی. آن حضرت در حق اینها شهادت دادن، به جنتی بودن اینها شهادت دادن. قاضی رو گفت شما چگونه نمی فضیلی شهادت تو را؟ گفت شهادت این من شهادت فرزند را برای فسر، فسر را برای پدر قبول نمی کنم. و این نظر قاضی بود، شاید نظر حضرت علی نبود. حضرت علی سکوت اختیار کرد و فضیرت قضاوت شرع را توجه داشته باشید که این بی طرفی قضاوت و عدالت که امیر المومنین با یه غیر مسلمان در کشور اسلامی بره به قاضی مراجعه بکنه و قاضی فیصله قاضی را نگاه کنید، عدالت قاضی را. و لباس جنگ گفت چو شاهد شما تکمیل نیست، با قسم این لباس یه مال یهودی است، قسم برداره و لباس ها ببره. یهودی همونجا شهادت خواند و گفت که واقعا او دینی که اینقدر عدالت داره که امیر المؤمنین شخص اولش با من آمده به پیش قاضیش، حکومت در دستوس، همه چیز را اللہ در اختیاری او گذاشته، آمده اینجا و اینجا که آمده هم قاضی این لباس به من میدهد. و گواهی امیر المؤمنین رد میکنه گواهی شاهد امیر المؤمنین را، گواهی فرزندش را قبول نمی کنه. من این عدالت تا کو قبول دارم، این دین الهی است. و او مشرف به اسلام شد و همونجا مسلمان گردیدی بی‌طرفی دستگاه قضاییه که دستگاه قضایی باید عام چه کسی به غبار پای حضرت علی از ماها میرسه؟ چه کسی میتونه بگه که از حضرت علی بهتره؟ از حضرت علی، از غلام حضرت علی هیچ کسی، ما در حد غلام نیستیم. و این حضرت علیه و این عدالت حضرت علی هست، این بهترفیه حضرت علیه. و از این زمانه میتواند قضا پناهگاه باشه، پناهگاه مردم باشد که قاضی ها بهطرف باشند، قاضی ها نه از سیاست متاثر بشند و نه از قدرت طرف، سرمایه طرف، نه از پست طرف، نه از مقام طرف، بلکه قاضی با تمام وجود به عدالت متوجه بشه که انصاف چیه، عدالت چیه. و او زمانه قاضی نه که بعضی متاسفانه بعضی نهادن ارگانن که به هر حال قاضی حرف اونها را قبول میکنه، استقلال قضا نیست، قضا مستقل زمانه میتونه باشه که از هیچ نهاد امنیتی و از هیچ نهاد نظامی و از هیچ وزارت خانه و رئیس جمهور و حتی رهبر مملکت همی حضرت علی رهبر و جهان اسلام و قاضی بر علیه فیصله میده و او می فضیر قاضی، قاضی خودشه با یک فرمان میتوانست قاضی شوره را عزب کنه، بگه تو صلاحیت نداری، تو لیاقت نداری، ولی فضیرتم فیصله بود. زمان دشگاه قاضی میت قضاوت میتوانه مستقل باشه واقعا که از هیچ نهاده متاثر نباشه، بی طرف باشه و بی طرفانه قضاوت بکند. این میتونه ای آرزوی ملت ایران ملت همه مانه که دستگاه قضایی کاملا بی طرفی خودش را حفظ بکنه. و لحاظه این سیره حضرت علی همینه عدالت اسلامی در زیوارن یه چیزی است که شاید تو دنیای کنونی امروز پیدا نشه ولی هست تو همین کره خاکی. سراغ داریم بسیاری ممالکن که قاضی و متاثر حتی از رئیس جمهور حمله میشه و بلکه استقلال خودش را و بی‌طرفی خودش را هم در دعوی عمومی و هم در مسائل سیاسی حفظ میکند. و برحال این خیلی حیاتی و مهمه، چیزی که توی جریانات واقعا آزار داد همه مهارا و او این بود که ماشاءالله اجازه بدید که امروز جمعوری کمک برای مسجد جامع مکی و هم عیدگاه و نصف و نصف که عیدگاه اینجا حزینه داره و قسمتا دروازه نداره و دیوار اشکار داره اونجا دیوار هم نداره و حفاظت بشه و لحاظه هم دست بالا بگیرید و انشاءالله کمک شایسته برای مسجد که در حال کار و آخری کارای مسجد در درون معماری درون نظری که اتمامه ولی خیلی حزینه بره و هم بهرحالین ایدگاه نیاز داره و انشاءالله دست بالا بگیرید این کمک جمعوری بشود. چیزی که ما را واقعا هم متاثر کرد همین بود که توی جریانات اعتراضات که اخیرا رخ داد، انتظارات همین بود که دستگاه قضایی بتوانه بی طرفی خود را حفظ بکنه. کسی اگه مامور را جای شهید کردن، مامور را کشتن، هم قاتل مجازات بکنه و اگر به مامور ظلم شده مجازات بکنه و اگر به معترض که از قانون تجاوز نکرده و اعتراض، چون حق مسلم و قانونی مردم اختشاش نه و ما از اختشاش هیچ دفاعی نمی کنیم بلکه از اختشاش من می کنیم، ولی اگر کسی سالم آمد معترض اعتراض کرد، شعار داد، خواسته مطرح کرد، حق او کشتن نیست، حق او زدن نیست و این معترضان که گرفتن و زدن و به هر حال اینه پروندهشون پیش قاضی رفته و لحاظه اونجا بی طرفی قاضی نسبت به اینا مهمه. اعترافات اجباری هیچ جایگاهی در نہ شریعت اسلام و دین دارے و نہ در قانون اساسی کشور دارے. اینجا خیلی مهمه که قاضی می طرفانه عمل بکنه. حادثه ای که اینجا در زاهدان رخ داد، حادثه هشتم مهر ماه جمعه خونی، حالا هفت هشت ماه از اینکه که گذشته است و انتظار هم بود که مقامات قضایی بی طرفانه فیصله کنند و خواسته اولیاء دم و همه مردم زاهدان و مردم وستان، انتظارات کشور همین بود که بی طرفانه رعایت بشه و مامورانی که مردم مورد هدف قرار دادن مجازات برسن به مجازات قانونه. حالا بعضی عزیزان می روان به خانواده شهدا سر می زنن، شهیدم بعضی را اعلام کردن، ولی قلب مردم اصلا تسلی نیست. با این مردم زبان تسلی هست که مجرم مجازات بشه. جنایتکار مجازات بشه. ای پیامبر اعظم شما که می فرمایند که من اگر فرزند من و دختر من اجتماعی از او سر بزنه، من او را مجازات میکنم. حسن و زیبایی در دولت مردان و به حاکمان و به دستگاه قضاییانه که بی طرفی را حفظ بکنه. و یک چیز دیگری که این معترض تنها اینجا همه یک حادثه جمعه خونین بود که سنگین بود، تو خاش هم این رخ داد، اما در سطح کشور بسیاری جا معترضان چشمشون کور شده یا بلاخره پایشون را از دست دادن، دست یا کشته شدن، حق زدنشون نبود و انتظار بود که ای عدالت اجرا بشه اینجا، حقی نه ضایع نشود به خاطر آنکه اینا معترض بودن، وقت اختشاش نکردن، وقت ضربه نزدن به اموال بای حق و حقوق ایرانی هن. مال این کشور ایرانی هم نباشه، انسان هن حق و حقوقشون رعایت بشه. و انتظارات دیگری که ما از دستگاه قضایی داشتیم و همه ملت که بی طرفی را حفظ بکنن، کسانی که در ابتدای امر بازجویی می کنن در بازداشتگاه ها برخوردهای خیلی خشن حکایت شد، سنگینه. و اونجا حکایت از یک سری مشکلات رکت باره و زنان مردان که اونجا سرشون افتاده و بیرون آمدند و حکایت کردند. دستگاه یک قضایی انتظار بود که با این افرادی که تخلف میکنن برخورد قاطعانه بکنه. تو این نباید باز دستگاه های ما کشور ما چیزی خلاف قانون انجام بگیره، چیزی خلاف شرع انجام بگیره، و دستگاه قضایی برای رسیدگی به همین اموره. ما امیدواریم، آرزوی ما اینه که قضا استقلال حفظ بکنه. متاسفانه امروز فساد در تمام کشور ما شروع پیدا کرده و به صورت یک سرطان بدخیم که ریشه‌اش را در تمام بدن می دواند. متاسفانه فساد دوانیده ریشه خودش را، فساد مالی هست و سوی استفاده مالی. دستگاه قضایی هم مستثنا از این نیست. ما نمیگیم که همه دستگاه قضایی نه، هستن در دستگاه قضایی کسانی که از این کار دورند و متنفرند، اما افراد زیادی هستن که گرفتار فساد مالی هستند. و این ما مال همین کشوریم و به هر حال شهروندیم، اطلاعات داریم و بهرحال انتظار آنه که با این فساد به جدی مبارزه بشه، که هیچ قاضی حق نه حق نکنه، حق مردم فایمال نشود، چرا که به این الله راضی نمیشه. و بسیاری طوری شکایت هست که
مردم رفته حکم گرفتن، قضیه تمام شده، از یک جای دیگه رفته دیگه حکم گرفتن نوارده، دیگه سندی آورده، ولی هزینه موندن توی کار کنه. شکایت از تمام شهرها، از شهرها مختلف این شکایت موجوده. ولی این مسائلی که به استقلال دستگاه قضایی و قضات ضربه وارد میکنه به مملکت، اعتبار مملکت، و مبارزه جدی میطلبد که با این مسائل فساد، همانطور که مقام رهبری هم توصیه فرمودن در صحبتهای خودشون، باید این مسئله است که متاسفانه این فساد الان در کشور ما به صورت سیستماتیک پیش می آید و این مبارزه جواب نمیده اینه که در گذشته بوده است، بلکه مبارزه با فساد یک سازوکار جدیدی می خواهد و برنامه جدیده. و آخری صحبت بنده که وقت هم تمام شده آن است که به هر حال امروز داغ مسئله انتخابات مطرح است و انتخابات مجلس و بسیاری هستن که میشنویم زنگ میزنم به افراد که یلا همت کنید و بلند بشید و برای انتخابات آمادگی بکنید. و مردم ایران با این مدیرانی که الان در کشور نتوانند در این بره و در این مشکلاتی که الان حاضر کشور گرفتاره به این مشکلات، مردم در فقر گرفتارند، در تنگ دستی گرفتارند و گرفتاری های متعددی که در کشور نتیجه ضعف مدیرانه، مدیران ضعیفی را گزینش کردن، مدیران ضعیفی را آوردن، از طیفای ضعیف آوردن. توی کشور ما متاسفانه نخبه گریزی هست، از نخبگان و صاحبان قدرت و توانایی مدیران توانمندوری می کنند و این نتیجه گزینش اضافه گزینشه، گزینش که یاش و وسیله شورای نگهبان گزینش شدن نمایندگان مجلس و روسای جمهور و دیگر مدیرانی که انتخابات تعیین میشن انتخابیان و بقیه مدیران به وسیله اینها آمدن، غیر مستقیمن همه مدیران به انتخابات برمیگردن، انتخاب مدیران ضعیفی را گزینش کردند و به صحنه آوردن. مردم ناامیدن، مردمی که دیر نگذشته است که 100 میلیون تومان این مردم 100,000 دلار بود، 100,000 دلار بود، امروز 100,000,000 دلاره. و پنجاب دیرم نگذشته این زودتره که 50,000,000 تومان 50,000 دلار بود، این الان 100,000,000 وشتی به 2 آمده و مردم کسب و کار ضربه خورده، تجارت کاسبی تورم بالاست و مردم پریشانن، همه طیفه و طبقات پریشانن. و این مدیران نمایندگان مجلس که مردم اینا امید مردم بودن که از حقوق مردم دفاع کنن، حرف بزنن، نماینده دولت نیست، نماینده حاکمیت نیست، نماینده مردم است. شما وقتی از حق حقوق مردم من و شما دفاع نتوانیم بکنیم، به چه نمایندگی مردم هست؟ شما بر اجرای قانون، سیاست های داخلی و خارجی نماینده نظارت داشته باشه، مجلس حرف بزنه، نمایندگان صحبت کنن. وقتی که نباشه مردم ناامید شدند از انتخابات، که انتخابات و صندوق نمیتوانه مشکلات کشور را حل بکند. و این صندوق از اول انقلاب رو به ضعف کشیده، ضعیفتر و ضعیفتر، مدیران ضعیفتری را گزینش کردن و الان که همون آخری ضعفه و مدیران ضعیف آوردن. لحظه این حق این مردم کشور، مردم ایران، نماینده این هاست. و با این گزینش فایده نداره. ولی حضر روحیه مردم انگیزه برای حضور در انتخابات ندارن. بیاد داشته باشید که آخری انتخابات مجلس که مجلس حال حاضره و آخری انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ درصد آرا و مشارکت کننده حد اقل رسیده بود و شما توی انتخابات که آینده می آید بسیار مشکل می دانم بنده که مردم حضور پیدا بکنن تو انتخابات و روحیه داشته باشن. شما دنبالید خوبه که دنبالید مسئولان که با امریکا رابطه برقرار کنم، با اروپا، با کشور خارجی، خو یکی از خواسته های ملت هم بوده. ولی این تغییرات، ولی اصل تغییرات اصلی تغییرات داخل هست. شما تا داخل تغییرات ژرف نیاورید و تغییرات بزرگ نیاورید توی داخل تاثیر گذار نمیشه. این و لحاظه شما میخواهید که تغییرات بیاید، فوری تغییرات رسم بده، ملت با ملت آشتی کنید، با ملت خود را نزدیک بکنید، به خواسته های مردم رسیدگی بکنید، زندانی های سیاسی را آزاد کنید، ویل کنید و شما همین یک روزی ویل کنید زندانی های سیاسی را، فردا پول شما برگشت پیدا میکنه. شما مردم به سوی خود بیارید، پول برگشت پیدا میکنه. و این حرف ها را که بنده میگم اینها خیرخواهی هست، جا توی دنیای دیگر این حرف ها خریدار دارن، برای این حرف ها هزینه پرداخت میکنن که کسی حرف بزنه. و متاسفانه توی کشور ما کسی حرف بزنه و واضح روشن باشه زیاد نمی پسند، منتقده توی کشور ما هیچ نمی پسنده. در حالی که تا انتقاد نباشه، تا نقد نباشه، اصلاح نخواهد بود. و شما از انتقاد فرار نکنید. یک تغییر اینه که باید این ظرفیت ایجاد کنید که افراد بتوانند انتقاد کنن، حرف بدن. حرفای ما دل سوزانه است، ما دنبال تخریب نیستیم، وطنمون را دوست داریم، تمامیت ارضی کشورمون را دوست داریم، استقلال میهنیمون را دوست داریم، استقلال دستگاه قضایی را دوست داریم. دوست داریم که مسئولان ما سعی صدر داشته باشند، بلندی نظر داشته باشند، همه کشور را ببینند و همه اقوام، مذاهب، ادیان را ببینند. و ولی این به هر فاصل نمیشه، به شعارم درست نمیشه. باید تغییرات بیاوری، تحولات باید بیاد توی کشور تا مردم به راحتی زندگی بکنن، مردم سرمایهشون برگرده. و ما امیدواریم که الله تعالی همه را توفیق عمل عنایت کند و گوشت قربانی را همونطور که میدانید میتونی خودتون استفاده کنید، فقرا و مساکین فراموش نکنید. با توجه به اینکه گوشت خیلی قیمتش گرانه و حوزه برای طلاب نمیتونه تهیه بکنه که روزانه اینجا برای 2000 نفر غذا پخته میشه، پخت و فز میشه، و لحاظه درخواست همکاران گرامیمون آل حوزانه که هر نفری از خانواده ادعال که قربانی دارن 2 کیلو گوشت بدهند و جاهای مختلف افراد گذاشتن پایگاه دارن گوشت جمع میکنن. امسال پوست جمع آوری نمیکنن، پوست بدید. بالاخره به کسانی که دلتون میخواد، کسانی که به شما مراجعه میکنن، پوست به هر کسی دادید اجازه دارید، ولی گوشتی امسال به جای پوست بدید که بالاخره یک باری اثر حوزه کم بشه. و همه مدارس دینیتون را و همه مساجدتون را همه را در این عید مورد تفقد قرار بدارید. قربانی دارن ندارن نیازشون چویه، شما در حد تواناییتون با همه فقرا مساکین، کسانی قربانی ندارن، کسانی که در شما میایه یا نمیایه، با اینها در حد تواناییتون همکاری داشته باشید. الله تعالی همه ما را توفیق عنایت بکند و شما صفایتون را منظم بکنید که ما نماز برگزار کنیم. من بهرحال نقطه هم یادآوری میکنم که امسال ما عازم حج بودیم، فرسال که نشد، امسال ما عازم حج بودیم و میخواستیم بریم به حج و به تعدادی از نزدیکان و افراد با ما بالاخره همراه بودن توی این حج و خود ما مردم هم پیشنهادش همین بود که شما نرید. منم متردد بودم که برم یا نرم، ولی انصراف ندادم و من ایک کردن عزیزان من کردن که شما نرید. او شخصی من که من هیچ شکایتی ندارم و در حال که من کردن مشکلی نیست، ولی امی افرادی که با ما بودن من اینا رو گفتن شما برید به حجی، نه سیاسی بودن نه نام و شهرتی داشتن، اینا را از فرودگاه ها برگردانیدن، این واقعا خیلی جایگله هست و چونکه صریح خلاف نص صریح قرآن هست که قرآن می فرماید ولا آمین البیت الحرام، کسانی که به بیت الحرام میرن شما اینا را جلو نگیرید، مسلمان را اللہ توصیه کرده. و اگر فرضاً من هم می رفتم به حج، به یک گوشه مسجد الحرام می نشستم، اونجا که کشور بالاخره ثالثه و به حج می رفتم، اونجا حج انجام می دادم و برای همه دعای خیر می شد، نقصان این نداشت. ولی چیزی که تدبیر مهمه که اگر شما نمی خواستید که من برم، می آمدید می گفتید که مشوره شما هم مشورتون مثل مردم به من میدادید که شما بمانید مثال اینجا و من میماندم بهتر بود و کسی هم بالاخره تبلیغات هم درست نمیشد و ما اعتقادیم که با احساسات هیچ کسی نما با احساسات رفتار کنه و نه کسی دیگه، چون احساسات ضربه میزنه، ضربه وارد میکند. الله تعالی همه ماهر توفیق که فکر صحیح عنایت کنه و مرا کمک کنه. الله تعالی و صلی اللهم علی سیدنا محمد.